أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. أستر استصحاب عدم ازلی بود که محقق خراسانی با استناد به اون هم در صدد اثبات حکم عام برای فرد مشکوک بود و هم به کمک اون میخواست مصداق مشتبه را احراز کند. فرمودن ما به مدد استصحاب و همچنین استصحاب عدم ازلی هم میتوانیم فرد مشتبه را احراز کنیم و هم میتوانیم اون را مشمول دلیل عام قرار بدیم. خب گفتیم باید این سخن مورد رسیدگی قرار بگیره. رسیدیم به اینجا که دو تصویر برای استصحاب عدم ازلی میتوانیم ذکر کنیم. تصویر اول مورد مناقشه قرار گرفت، تصویر دوم هم یک اشکالش بیان شد. اشکال دوم این است که این استصحاب اصل مثبته و اصول عملیه نمیتوانند لوازم عقلی و عادی خودشون را اثبات کنند. حالا چرا، چگونه این استصحاب مثبت خواهد شد؟ توضیح مطلب این است که اگر ما اون قضیه سالبه ای که قبل از وجود و ولادت مرأه داشتیم و اون قضیه یک قضیه سالبه به انتفاع موضوع بود، این را بخواهیم امتداد بدیم و تا زمان وجود موضوع ثابت کنیم، اونگاه باید ببینیم چگونه اون زنی که هنوز ها به عرصه وجود نگذاشته بود و لذا قرشیه محسوب نمی شد، الان که موجود شده چرا باز هم قرشیه محسوب نمی شود؟ بالاخره رابطه بین این زنی که موجود شده و عدم قرشیت بر چه اساسی پدید آمده؟ اگر گفته شود که به طور کلی بین عدم قرشیت و بین این زن هیچ رابطه ای پدید نمی آید، خب این معناش این است که نقش این مخصص یه نقش بیفایده است، حضورش لغوه، که نه این مخصص که برای این آمده که در اراده جدی و تطابقش با اراده استعمالی تصرفی بکنه، که نه هیچ کاری انجام نداده و هیچ موضوعی برای این دلیل پدید نیامده. اگر هم گفته شود که ما وقتی عدم قرشیت را از قبل ولادت ثابت می کنیم و اون را استمرار می دیم تا زمانی که این زن موجود می شود و اونگاه بعد از وجود بین مرأه و عدم قرشیت یه ارتباطی پدید می آید، اونگاه سؤال می شود که منشأ این پیوند و ارتباط بین عدم قرشیت و مرأه موجوده چیست؟ حاکم به این ارتباط کیه؟ چه کسی حکم کرده که حالا که این زن موجود شده باز هم قرشی نیست؟ قبلا نبود، الان هم نیست. تنها کسی که میتواند این ارتباط رو ایجاد کنه و حکم به پیوند این دو بده عقله. عقل در اینجا میبینه خب، میگه این زن قبل از آن که موجود بشه از باب این که موضوعش منتفی بود، خب قرشیه نبود. حالا که این زن حیات پیدا کرده و موجود شده، قهران باز هم قرشیه نیست. خب اون چیزی که اون کسی که حکم میکنه به این که این زن الان بعد از وجود هم قرشی نیست، چون میبینه سببی دلیلی و منشأی برای اون پیدا نشده، عقل میگه خب الان هم قرشی نیست. یعنی وقتی تردید پیدا میشه میگه خب قبلا متصف به قرشیت نبود، حالا هم که ما بخواهیم عدم اتصاف رو برای این ثابت کنیم، این به کمک عقله که الان هم حکم میکند به عدم اتصاف قرشیت. چون وقتی میبینه مرأه محرز شد و میبینه قبل از ولادت قرشی نبود و الان هم چیزی که سبب قرشیت او بشه پدید نیامده، لذا حکم میکنه به این که این مرأه قرشیه، این مرأه قرشیه نیست. پس اگر عدم قرشیت مرأه در زمان شک به کمک عقل ثابت بشه، این اصل دیگه مثبت خواهد. اصل عملی مثل استصحاب فقط میتونه لوازم شرعی خودشو ثابت بکنه، اما لوازم عادی و عقلی خودش را دیگه نمیتونه اثبات کنه. بنابراین استصحاب عدم قرشیت طبق تصویر دوم اصل مثبته و اصل مثبت هم که حجت نیست. بنابراین هیچ یک از دو تصویر استصحاب عدم ازلی در ما نحن فیه نمیتواند جریان پیدا بکنه. خب نتیجه بررسی کلام محقق خراسانی تا تا اینجا این شد. دقت بکنی. آی آخوند گفتن هم استصحاب متعارف هم استصحاب عدم ازلی جریان پیدا میکنه و نتیجهش دو مطلبه. یک، این که ما به کمک این دو استصحاب هم میتوانیم فرد مشتبه را احراز بکنیم و هم میتونیم حکم عام را شامل اون قرار بدهیم. نتیجه بررسی های ما و اشکال و بررسی کلام محقق خراسانی این شد که ما با یه بخشی از کلام ایشون موافقیم و یه بخشی از کلام ایشون موافق نیست. اگر حالت سابقه متیقنه وجود داشته باشد، اینجا این استصحاب جریان پیدا میکنه. اگه ما مثلا حالت سابقه یه عدم فسق برامون یقینی باشه، الان که شک در فسق این فرد میکنیم میتوانیم عدم فسق او را استصحاب کنیم. بعد از استصحاب هم این فرد مشکوک احراز می شود و از مشتبه بودن خارج می شه. یعنی دیگه عنوان فاسق بر اون منطبق نیست و میشه مصداقی از مصادیق عام. یعنی با کمک استصحاب ما موضوع عام را در مورد این شخص و تعلق اراده جدی به او احراز میکنیم. به دنبال اون هم حکم عام را در موردش پیاده میکنیم. پس این فرد مشتبه با استصحاب در صورتی که حالت سابقه یقینیه باشد میشه مصداق عامی که مراد جدی است، میشه مصداق عالم غیر فاسق، عالمی که البته عنوان خاص بر او منطبق نیست. یعنی همون عنوانی که عام بعد از تخصیص پیدا میکنه، حالا یا به تعبیر دقیق تر اتصافی که عام بعد از تخصیص پیدا میکنه و مجموعاً یک عنوانی پدید میاد، این بر فرد مشتبه منطبق میشه. میشه العالم الذی لیس بفاسق مثلا. دقت بکنید، همطور که آقای آخوند گفتن مخصص باعث انقلاب در موضوع عام نمیشه. موضوع عام را از این جهت مزیق میکنه، میگه عالمی که عنوان فاسق بر او منطبق نباشد، نه به نحو قضیه معدوله العالم غیر الفاسق، نه به اون شکل، نه اصل عالم بودنش برای ما بالوجدان ثابته و این که عنوان فاسق هم برش منطبق نیست به کمک استصحاب ثابت شده. خب اگر این فرد احراز شد و اراده جدی مولا هم به اکرام این فرد تعلق، به اکرام عالمی تعلق گرفت که عنوان خاص یا فاسق بر او منطبق نباشد، قهرن حکم عام شامل این فرد میشه. یعنی در این بخش ما با محقق خراسانی موافقیم، اما اگر این فرد مشتبه و مشکوک حالت سابقه یقینیه نداشته باشه، خب آقای آخوند از راه استصحاب عدم ازلی همون دو نتیجه ای که از استصحاب متعارف گرفتند اینجا هم اون رو ثابت می دانند. اما ما عرض کردیم استصحاب عدم ازلی در اینجا جریان پیدا نمی کن و به تعبیر دقیق در اساس استصحاب عدم ازلی مورد شبهه و تردید قرار می گیره. پس اشکال ما به آقای آخوند دقیقا معلوم شد و تفاوت این نظر با نظر محقق خراسانی هم بیان شد. خب ما همون ابتدا در تنبیه دوم گفتیم انظار در اینجا مختلفه. یکی از کسانی که در این باره اظهار نظر کرده مرحوم محقق عراقی است. محقق عراقی به طور کلی در مقابل مرحوم آقای آخوند قرار گرفته و می‌فرماید استصحاب در اینجا تنها می‌تواند به احراز مصداق کمک کنه و الا نمیتواند فرد مشتبه را مشمول حکم عام قرار بده. و این هم در فرضی است که حالت سابقه یقینیه وجود داشته باشد و هم جایی که حالت سابقه یقینیه وجود ندارد. مثلا در همین مثال معروف وقتی لا تکرم الفساق من العلماء میاد، با آمدن دلیل مخصص خب طبیعتاً یه تغییری به تعبیر ایشون ایجاد میشه. اگه خاطرتون باشه ما قبلا هم گفتیم ایشون نظرش اینه که باب عام و خاص با باب مطلق و مقید متفاوته. مبنای ایشون رو ما قبلا توضیح دادیم و همونجا مورد اشکال هم قرار دادیم. ایشون به طور کلی در باب تخصیص دلیل عام به مخصص منفصل معتقده مخصص هیچ تصرفی در دلیل عام نمی کنه، چه در مرحله ظهور، چه در مرحله اراده استعمالی و چه در مرحله تطابق بین اراده استعمالی و اراده جدی. کراراً اینجا ذکر کردیم که برای اینکه یک دلیل افاده عموم بکنه سه مطلب باید روشن بشه. یکی این که لفظ در معنای خودش ظهور داشته باشه، و پای اجمال و ابهام در کار نباشه. دوم این که متکلم در مقام استعمال همین معنای ظاهر را اراده کرده باشه و لفظ را در همین معنا استعمال کرده باشه. و سوم این که همون معنای ظاهر استعمال شده مراد جدی متکلم هم باشه. به عبارت دیگر تطابق بین اراده استعمالی و اراده جدی وجود داشته باشه. اگه این سه مسئله تحقق پیدا کنه، دلیل افاده عموم میکنه و در عموم حجیت داره. خب آقای آخوند و بسیاری فرموده بودند که با آمدن دلیل مخصص در این مرحله سوم تصرف میشه، یعنی مخصص وقتی که میاد اعلام میکنه که بین اراده استعمالی و اراده جدی تطابق نیست. یعنی متکلم درست لفظ عام را استعمال کرده، اما مراد جدی او غیر خاص است. محقق عراقی می‌فرماید حتی در این مرحله سوم هم مخصص هیچ تصرفی نمی‌کنه. یعنی موضوع هیچ تغییری درش پیدا نمی‌شود، نه در ظهورش در عموم و نه در مراد استعمالی متکلم و نه در مراد جدی. پس ممکنه اون وقت شما عرض به حضور شما سوال بکنید خب پس آمدن خاص چه فایده ای داره اگر هیچ تصرفی در اون سه مرحله اساسی مربوط به حجیت دلیل عام تصرف نمی کند و هیچ تغییری ایجاد نمی شود؟ پس دلیل خاص چه نقشی داره؟ اصلا چه تأثیری در دلیل عام میگذاره؟ ایشون معتقده دلیل خاص چون از دلیل عام اقواست، حالا یا به دلیل از هر بودنش که قهرن دلیل ازهر بر ظاهر مقدم، یا به دلیل قرینه بودنش، حالا این توضیح من، حالا یا به دلیل قرینه بودنش نسبت به دلیل عام. و معلومه که قرینه بر ذل قرینه تقدم داره. پس در این که دلیل خاص اقواست و باید عمل بشود به اون بحثی نیست، لکن این معناش این نیست که حالا اونچه که ما گفتیم که هیچ تصرفی نمی کنه معناش این نیست که هیچ نقشی هم نداره. نقشش این است که بالاخره ما باید به دلیل خاص عمل بکنیم و وقتی به دلیل خاص میخواییم عمل بکنیم اون افرادی را که فاسقند قهرن واجب الاکرام نیستند. اون افرادی که عادلند قطعا واجب الاکرامند، اما در مورد افراد مشکوک الفسق وقتی ما استصحاب میکنیم با استصحاب میتوانیم این شخص را مشمول به اصطلاح نمیتونیم این شخص را مشمول حکم عام قرار بدیم. تنها چیزی که اینجا با آمدن خاص ثابت میشه اینه که فردی که فاسق است حرمت اکرام داره. حالا اگر ما استصحاب کردیم عدم فسق یک شخص را، نهایتش اینه که این موضوع و مصداق احراز میشه و حکم خاص در مورد اون جاری نمیشه. اما اینکه حکم عام در موردش جاری بشه، نه، ما استصحاب نمیتونه یه همچین مطلبی را ثابت کنه. نتیجه چی میشه؟ مثلا اگر زید حالت سابقه یقینی عدم فسق داشت، ما الان شک داریم که فاسق یا نه، استصحاب میکنیم عدم فسق زید را. با این استصحاب دیگه این زید حرمت اکرام نداره، یعنی دلیل خاص شاملش نمیشه، چون موضوع را ما احراز کردیم. با این اصل این فرد از مشتبه بودن خارج شد. معلوم شد زید الذی هو لم یکن به فاسقه، این معلوم شد. اما زیدی که لم یکن فاسقن آیا وجوب اکرام هم داره یا نه؟ ایشون میگه با استصحاب این رو نمیتونیم ثابت کنیم. خاصیت دلیل خاص فقط این بود که ملاک عمل قرار بگیره خودش، اما اینکه دلیل عام به نحوی باشد که شامل این فرد مشکوک و مشتبه بشه، این قابل استفاده نیست. و ایشون اگر خاطرتون باشه قبلا هم گفتیم که خروج بعضی از افراد از دلیل عام را تشبیه میکنه به موت بعضی از افراد. میگه چطور اگر اکرم العلماء صادر شده بود و در این میان تعدادی از عالمان از دنیا بروند، هیچ تأثیری در این دلیل عام نداره و نه موضوعش و نه عنوانش تغییر نمی کنه. سه نفر مثلا بودن از دنیا رفتن، خب اونا خارج شدن، موضوع همان موضوعه و عرض به حضور شما هیچ تزییق و تقییدی هم در او پدید نیامد. پس همانطوری که در موت بعضی از افراد یا همانطوری که موت بعضی از افراد باعث تزییق دلیل عام نمیشه، اینجا هم همینطوره. وقتی مخصص میاد این موجب نمیشه دایره عام تزییق بشه. وقتی تزییق نشد، وقتی مسئله تطابق بین اراده جدی و اراده استعمالی آسیب ندید، پس موضوع عام همون موضوع گذشته است. و الان در مورد این فرد ما شک داریم، حکم عام ثابت میشه یا نه؟ خب به چه دلیل ما به عموم عام اخذ کنیم؟ به چه دلیل حکم عام را شامل این فرد بدونیم؟ استصحاب فقط تونسته این فرد را از نظر موضوعی احراز بکنه که این عنوان خاص برش منطبق نیست. اما شمول حکم عام به چه دلیل؟ استصحاب اینو نمیتونه ثابت بکنه. این مؤثر فرمایش محقق عراقی است که در نهایت الافکار و مقالات الاصول مطرح شده. نهایت الافکار عرض بود به شما جلد اول صفحه 518 در مقالات هم این مطلب ذکر. خب حالا ببینیم این کلام مرحوم محقق عراقی صحیحه یا نه، این رو هم بررسی بکنیم. دو اشکال به مرحوم عراقی وارده. اشکال اول این است که مل فرق بین این که گفته شود دلیل خاص چون اقواست باید به او عمل بشه و بین این مطلبی که آخوند گفتن و ما گفتیم. ببینید آقای آخوند فرمودن دلیل خاص در تطابق بین اراده جدی و استعمالی تصرف میکنه در مرحله سوم. ما همین را اجمالا پذیرفتیم. این تصرف یعنی چی؟ یعنی دائره موضوع را تضییق میکنه. یه منظور از وجوب اکرام علما ای عالمانی که عنوان خاص و فاسق بر اونها منطبق نیست. خب ایشون که میگه ما به دلیل خاص عمل میکنیم منظور چیه؟ به عبارت دیگر این دو مطلب با هم قابل جمع شدن نیستن. یعنی از یه طرف بگیم دلیل خاص چون اقواست به اون عمل میشه، از یه طرف هم بگیم دلیل خاص هیچ تصرفی در دلیل عام و تطابق بین اراده جدی و اراده استعمالی نمی کنه. بله ما هم میگیم شاید آمدن خاص موجب پیدا شدن یه عنوان برای موضوع عام نمیشه، اما حداقل تضییق که میکنه، حداقل اینه که معلوم میکنه که اون موضوع عام متصف به یه وصفی شده. العالم الذی لا ینطبق علیه عنوان الفاسق، نه به نحوه این که لا فاسق موضوع دلیل عام باشه که بشه قضیه معدوله. بالاخره اصل این که با آمدن دلیل خاص معلوم می شود موضوع عام یه همچین معنای مزیقی پیدا می کنه، این قابل انکار نیست. این حرفی که آقای آخوند می زن. خب مرحوم عراقی هم میگه که نه، این هیچ تغییری در موضوع عام ایجاد نمی کنه. تنها کاری که می کنه چون اقواست ما باید به اون عمل بکنیم. خب این عمل بکنیم یعنی چی؟ نمیشه از یه طرف بگیم ما به خاص عمل می کنیم و از اون طرف هم بگیم این خاص هیچ تأثیری در دلیل عام نداره. این دو مطلب با هم قابل جمع نیست. این عرض به حضور شما اشکال اول. مهمترین اشکال هم به محقق عراقی همینه دیگه، این مهمترین اشکال به مرحوم عراقی. اشکال دوم مربوط به قیاس تخصیص به باب انعدام بعضی از افراد مثل موت انسان هاست. ایشون گفت خب تخصیص هم مثل این میمونه که چند فرد از افراد عام معدوم بشن، از بین برن، مثلا 3 نفر از عالمان از دنیا برن. آیا در باب موت و انعدام برخی از افراد عام هیچ توهم میشه که دلیل موضوع دلیل عام مثلا محدود شده؟ نه، اینجا هم همینطور. وقتی تخصیص تحقق پیدا میکند، این کنه مثل اونه که بعضی از اون افراد از دائره عام خارج شده. خب اشکال همینه که این قیاس الفارقه. چرا؟ ببینید، در باب موت بعضی از افراد و انعدام اونها، در حقیقت موضوع منتفی میشه، یعنی بعضی از افراد به طور کلی از دائره موضوع خارج میشن. اما در باب تخصیص فرض اینه، موضوع از بین نرفته، اون چه منتفی شده حکمه. پس خیلی فرق بین باب تخصیص و باب انعدام بعض و افراد العام. اونجا موضوعی وجود نداره، اینجا موضوع وجود داره. لذا مجموعاً فرمایش محقق عراقی هم قابل قبول نیست. نتیجه در تنبیه دوم، حالا محقق نائینی هم یه مطلبی اینجا فرموده که ما البته قبلا یه اشاره‌ای هم به اون داشتیم، اون حالا یه مطلبی است که اون رو هم عرض می‌کنیم و بعد یه جمع‌بندی نهایی تنبیه دوم ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.